اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. آیا آزاده همینجور داشت؟ توفیقی است که در جمع فضلایی که به فضل الهی در مسیر ساختن خودشونن و میخوان انشاءالله متخلق بشن، به اخلاق الهی متصف بشن، به اوصاف روحانی و در مسیر سلوک الالله باشند و سبقت الله را انشاءالله از جانب خدا دریافت بکنند. آیا آزاد مایل بودن که ما یه انسی با مجموعه شما داشته باشیم که علال قاعده من باید از شما استفاده بکنم و چند فرض بود؟ یک فرض اون رویه خود ما که اخلاق در قرآن رو ما در بحث تفسیریمون یکی دو سال، البته بحث معاد رو گذروندیم، حالا اخلاق همه آیات اخلاقی رو در اینجا با هم دیگه یک بررسی بکنیم. طرح دیگر اینه که یک متنی رو از متونی که در دسترس هست، مثلا مبانی اخلاق، مراحل اخلاق که آیت الله جوادی آمونی کتاب متینیه، یا اخلاق در قرآن آیت الله مصباح که در جایگاه خودش، یا از کتاب های فیض کاشانی که آدم خوشش میاد مباحث خوبی رو جز اعجوبه های عالم فیض کم نظیر در نوع خودش. ولی حالا این آیه رو شروع کنیم و یه تذکراتی به خودم میدم، انشاءالله خداوند کمک کنند و هممون در مسیر باشیم. اخلاق یکی علم اخلاقه، یا به تعبیر آقایون اخلاق نظری است که ما با هم دیگه بحث میکنیم اصلا اخلاق چی هست و چه لوازمی داره، چه چیزهای ارزشه، چه چیزهای ضد ارزشه. اینا مباحث علمی است، مباحث ذهنی و به اصطلاح ماهوی است. در قبالش اخلاق عملی است که اگر یه جمعی بخوان کار اخلاقی بکنن، هم بحثش رو بکنن و هم از نظر اجرایی جمع خودش رو ملتزم بکند به اینکه یک کارایی انجام بده. خب اخلاق عملی که یک توجهی است به گرایش‌های باطنی و یک سیر عملی است از یک مبدعی در یک مسیری تا مقصد اعلی پیش میره، این هم مقدمش اخلاق نظریه دیگه. آدم بخواد کاری رو انجام بده باید اون کار رو بشناسه، چارچوب هاش رو شناسایی بکنه و با توکل بر خدا اون چرا که میفهمد میداند اون رو در عمل به حول الله و قوت پیاده کنه. این آیه کریمه در سوره مبارکه مائده خدمتتون قرائت شد. یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. در آیات متعددی از قرآن شریف خداوند متعال دستورالعمل داده، برنامه ارائه کرده، به ما مأموریت داده، ولی تضمینی نیست. لعله داره، یعنی به ما میگه این زمینه است، این اقتضاست، باید شما علاوه بر این یه چیزای دیگه داشته باشید تا اینکه به نتیجه قطعی برسید. مثلا در مورد روز خدا فرموده کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. این لعله اونجا هست، روز اقتضاست، روز زمینه است، روز زمینه. ببینید که چجور آبیاری میکنید، شما این بذر رو تو این زمین کاشتید، ولی آبیاری میخواد، کود میخواد، مراقبت میخواد تا به نتیجه برسید. در برخی از آیات قرآن کریم گاهی تحقیقا خدا میگه این نتیجه است، گاهی هم شرط نگذاشته. یکیش همین آیه است که علیکم انفسکم، نه لعله، بلکه به طور مطلق خدای متعال وعده میده لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه هم در المیزان روی این موضوع چند صفحه مطلب آوردن. حالا نکاتی که تو ذهن من میاد ارائه میکنم و از فکر جوان شما انشاءالله استفاده میکنیم، این اغراء است که انسان توجه به خودش بکنه. علیکم انفسکم، پروردگار متعال اغراء میکنه، بادار میکنه، در ما ایجاد حساسیت میکنه، هشدار میده، در واقع یک شوکه ای رو دارن وارد میکنن که ما خودمون رو پیدا کنیم. این علیکم انفسکم چهار مرحله به ذهن ما میاد. مرحله اول شناخت خودمونه. من عرف نفسه فقط عرف نفسه. روایات زیادی قرر رو باز کنید در باب معرفت نفس، قرر رو لکم، روایات متعدد و فراوانی است که ائمه اطهار علیهم السلام مبنای حرکتی به سوی خدا رو شناخت خودمون، معرفت و نفس معرفی کردند. و راه سلوکی بزرگان از فقهای متأله ما، فقهای متخلق ما، فقهای سالک و عارف ما هم عبور از مسیر نفس به خدا بوده. از مرحوم آستدلی ششتری که سرسلسله این حلقاتی بود که به آیت الله بهجت ختم شد، اینا طریقشون طریق ریاضت نبود، طریقشون طریق تمرکز در گوهر حقیقی انسان که اون روح ملکوتی است، در خود فکر کردن من کی هستم. این شناخت انسان که هم انسان از نظر مفهومی، از نظر منطقی، از نظر فلسفی وجود که در ما هست، این چه نوع وجودیه؟ آیا وجود مادی هست؟ وجود مجرد هست؟ یا ابتدایش مادی است ولی معالن مجرد خواهد شد؟ یا نه ذاتاً تجرد داره، فعلاً مادی است؟ خب این اقوال مختلفی است. قدما معتقد بودن که آدم مجرده و قبل از خلق ابدان ارواح موجود بوده، بعد تعلق به جسم گرفته برای صدر المتعلین در مقابل اونها میگن نه، ماده در اثر حرکت جوهریه بالاخره سرز تجرد میزنه، از ابتدا اینجور نیست. بعضی هم میگن نه، قابل جمعه، این روح یک امر بسیطی است خدای متعال در وجود انسان قرار داده، عمل او رو بازش میکنه. این نظریه تزکاری اونم یه بابیست که با اینا هم میخونه هم نمیخونه. اجمالا آدم چیزهایی که میخونه این کشف دارایی خودشه، آدم در وجود خودش داره، ولی این اعمال فیزیکی، مراقبت ها، این اخلاقیات، این ریاضت ها خود آدم رو برای خودش کشف میکنه. لیسیرو لهم دفائن العقول، آدم یه دفینه ها در درون خودش داره ولی باید شخم میکنه اینا رو در بیاره. این هم یک مسئله است، مطلبی است قابل توجه. خب آدم فرق میکنه وجودش رو مثل وجود خاک بدونه، گیاه بدونه، گوسفند بدونه، یا نه یه چیزی برتر از این موجوداتی که در عالم ما میشناسیم خدای چیز دیگه ای تو وجود ما قرار داده. که خود این بحث از نظر قرآنی در این علیکم انفسکم، من کی هستم؟ قرآن چه دیدگاهی رو به ما القا میکند؟ آدم حقیقت خودش رو در آینه خدا جستجو بکنه و دیدگاه وحیانه رو استنباط بکنه و بر اساس اون برای خودش برنامه ریزی بکنه. که در این راستا آیات الله یتوفی الانفس حین موتها و التی لم تموت فی منامها یا ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک الله احسن الخالقین. آیاتی از این دست رو میشه دنبالش رفت، تدبر کرد و نتیجه رو در جانمون ذخیره میکنیم، انشاءالله رو قلم هم میارید. و این یه مسئله است. مسئله بعدی خودیابیه، خودشناسی، علم است، توسعه ذهن است، انباشتن مفاهیم است و اجمالا برهان دیگه. آدم به یه مسئله از نظر عقلی میرسه و راه برای غیر این نظر بسته میشه، به بنبست میرسه نظرات مخالف. این آخرین چیزیه که آدم از نظر علمی به اون میرسه. ولی هر چیزی رو که آدم میدونه نمییابد. قدم دوم یافتن خودیابی هستش. آدم هم در مسئله شناخت خودش هم در همه علومش. علم حصولی مربوط به ذهن، مباحث مفهومیه. این علم حضوری باید تبدیل میشه با علم حضوری. علم حضوری یه چیزی که انسان جزء وجودش میشه و اون رو مییابد، حقیقت خودش میشه. یه مرحله کمالی جدیدی است و انسان ناقص با رسیدن به این کامل شده و باید این رو در وجود خودش مزمزه کنه، این رو بخوره، این رو جزء جانش بکنه، این رو هضمش بکنه و غیر قابل زوال بشه. علوم مادامی که خود آدم نشده در ذهن انسان هست آریتیه. والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا. هنگام ولادت خدا اعلان فرموده شما واجد هیچ علمی نبودید. ولی و منهم من یرد الی ارذل العمر، لکی لا یعلم من بعد علمهی شیعا. هم اول گفت لا تعلمون شیعا، هم آخرش برمیگرده به این که لا تعلمون شیعا. این آریت بود، میدن و میگیرن، مثل چشممون هست، مثل شنواییمون هست، مثل انرژی وجودمون هست که یه روز خدا داده یه روز هم ازمون میگیره. ولی جانی که خدا داده، این جان مرگ نداره که، انتقال داره، ولی خودش دیگه هر جا بره خودش. چیزی که حقیقت جان شده این مندگاره، آدم میابه با خودش است. ولی چیزی که حقیقت آدم نیست، هضم جان نشده است، خمیره آدم نشده، این آریت میاد و میرود. یعنی که ایمان هم مثل علم دیگه، بعضی ها ایمان مستقر دارن، خدا جز جانشون کرده، جانشون با نور ایمان. ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. اما بعضی ها معارن، اللهم لا تجعلنی من المعارین ولا تخرجنی من التقصیر. خدا جز کسانی قرار نده که ایمانش آریتی باشه، دادی چند روزی سر سفره ایمان باشیم، بعدم این سفره رو جمع کنی و ما فاقد ایمان بشیم. علم و ایمان در این جهت مشترکند، میشه معار باشه، آریتی باشه، و میشه مستقر باشه. مستقرش اونیست که حقیقت آدم شده، آدم با این رنگ گرفته، عجین شده و دیگه قابل تفکیک نیست. این اون یافتنه. همونجور که آدم خودش رو میابد، علمش هم اگه خودش شد، یک انسان منور به نور علم، مزین به زینت یک وجودی است که وجود قبلش این رو نداشت، حالا وجود این چنینی شده. این خودیابی میشه. و مرحله سوم خودسازیه، که همین سیر اخلاقی، تهذیب نفس، تزکیه نفوس. این انسان مکلف است که ناقص به دنیا اومده، ناقص از دنیا نره. این نهالی که در ابتدا خدای متعال ما رو به صورت نهال قرار داده، باید از این نهال ما مراقبت بکنیم، لوازم رشدش رو فراهم بکنیم، علت دوام زیر نظر بگیریم، تا اصلها ثابت و فرعها فی السما توتی و کلها کل حینن به اذن ربها بشود. هم انسان در بعد حقیقت عمق پیدا میکنه، اصل ثابتی خدای متعال روزش میکنه، و هم قد میکشه، ارتقاء پیدا میکنه. یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. آیه دیگر فرمود الیه یصعد الکلم الطیب. اما با کدوم نردبان صعود میکنه؟ بالعمل الصالح یرفعه. انسان با اکتساب علم و مجاهدت در عمل قد میکشه، تناور میشه، شاخ و برگ پیدا میکنه، وجودش مثمر میشه. و چون خود انسان موجود عرشی و الهی و مجرد است، میوهش پایان ناپذیر میشه، هر امر مادی تمام میشه. ولی این توتی و کلها کل حینن به اذن ربا، مثل قرآن میشه. قرآن که لیسه کمثلی شی لا تنقضی عجایبو. قرآن نفاد نداره، تمام خلائق علم سلمان رو داشته باشن و آتش امیرالمومنین رو نسبت به حق داشته باشن، از این چشمه بخورن سیراب میشن، تمام نمیشه، جوشش های جدید داره. توتی و کلا و کل حینن به اذن ربا. اگه انسان در اثر سیر علمی و عملی مبدل بشود به قرآن، تحول وجودیش در واقع عینیت قرآن کریم میشه. اگر انسان وجودش قرآن شد، تحقق عینی آیات قرآن کریم شد، دیگه رفیع الدرجات او رو سیر درجاتی نداره، خودش درجات میشه، مردم با این میرن بالا، خودش سیرش رو تا بالا کرده و یک حقیقت ممتدی، یک طرفش به دست خداست، طرف دومش به تعبیر بزرگان سفر من الحق للخلق کرده است. این موجود میشه توتی و کلاه و کلحینه، ابدی میشه، ازلی بودن خودش رو کشف میکنه و دائما هم برکت داره، میوه داره، میوهی که هرچی میچینی تمام نمیشه. یه همچه تصویری قرآن کریم برای ما داره و این در اثر خودسازی هست که آدم در این مرحله خودسازی در قدم اول استاد لازمه، دوم دستورالعمله، سوم تصرف ولایی صاحبکاره که افرئیتم ما تحرثون انتم تزرعونه ام نحن الزارعون. آدم اگر زمین خوبی داشته باشه، بذر خوبی و استاد خوبی در کشاورزی بالا سرش باشه، این بذر رو که در زمین مستعد میپاشه دیگه خودش خبر نداره، دست دیگری است که این رویش رو اون دست انجام میده. حرص مال کشاورز، اما زرع مال دست ولایت. در زمینه خودسازی هم آدم استاد لازم داره، نه استادی که مثل بنده با دوستانمون هم بحثیم هم مباحثیم صحبت میکنه، استاد رهیافته ایست که خود رسیده، دامنش هم تا اینجا هست، میگه دامن منو بگیر بیا به طرف من، تعالا، خودشون بالاست، به دیگرانم میگه بیا بالا. اون جذبه او آدم رو میبره بالا. هم استاد لازم داره، هم کتاب و دستورالعمل لازم داره، و هم همت، همت، همت. طلبه‌ای با همت موفقیت همراهش است. آدمایی که همت بلند ندارن، اینا در طلبه‌ایشون سیری نخواهند داشت، در جا میزنن، گاهی هم علمشون سقوطشون میشه، مثل بلعمه با اورن، مثل خود شیطانن، شیطان بدبخت 6000 سال سابقه خوبی داشت، ولی همه را آتش زد، همه را خاکستر کرد. لذا الیه یسعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه، یرفع الله الذین آمنوا منکم و الذین اوتوا العلم درجات. اینا وسط راه، ولی نهایتا هم درجات، خود انسان آیات قرآن میشه، دیگران با ما میرسن. اقرا ورقا، هر کی با یه استاد کاملی باشه، منزل به منزل در وجود او سیر میکنه، طی منازل میکنه، من حرم الى حرم، از حرم خارج نیست، هرگز حرامی نیست، همیشه حرمی هست، منتها سیر آیاتی هست. انسان کامل مجموعه آیات قرآنه، و انسانی که با عینیت قرآن، که امیرالمومنین فرمودن که قرآن ناطق منم، این قرآن ناطقی که حیات عمومی ذوی الحیات با اوست، او خودش درجاته و رفیع الدرجات ما رو با او بالا میبره. این در مسئله خودسازی، داشتن ولی که سرپرستی آدم رو به عهده بگیره و مراقبت های ویژه ما رو منظور بداره. و بعد از مسئله استاد و رهیافته و راهبر، برنامه و نسخه میخواد و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. اون نسخه قرآنه ولی خوددرمانی ممنوعه، خوددرمانی نامعقول است. نسخه را باید طبیب بپیچد. اینه که ولایت قطعا لازمه، انسان خودش بخواد از قرآن چیزی در بیاره، به ادعای اینو داشته باشه که من استنباط کردم، به این عمل کردم. مادامی که چشمه نشده، چشمه حقیقت نشده، این باید صدق و خور باشه و سر سفره حضرات معصومین یا ایها العزیز مفسنا و اهلنا الضر و جینا به بضاعت مزجات و اوفلن الکیل و تصدق علینا. دستمون خالیه، کیلمون چیزی نداره، درخواست میکنیم کیل ما رو پر کند و تصدق علینا. او داراست و ما فقیرم، به فقیر صدقه میدن. مادامی که ما ذوب در ولایت نشدیم، عشق ما را به مرحله فنا رسیده، ما فقیر و صدقه خوریم، باید از اونها بگیریم و مصرف کنیم. بعد از مسئله خودسازی، ببخشید آیه در خونه یادم نرفت، بعد از مسئله خودسازی مسئله خودپایی هست. آدم دارایی خودش رو بتونه حفاظت کنه، آدم بتونه در یک حسنی، در یک دژی سرمایه های معنوی خودش رو بسپارد و مسون و محفوظ از آفات و آسیب ها بمونه. به مرحله آخر که خودپایی هست، خود مراقبتی هست و از خود مواظبت کردن هست، بسیار مرحله سختیه. گاهی آدم همه زحمت ها رو کشیده، به یه مراحلی هم رسیده، اما تا خودشو ول میکنه از همون بالا میفته و سقوط میکنه. این مراحلیست که از این آیه کریمه یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، که هر چهار مرحلهش خلاصه چندین جلسه میتونه سوژه باشه و دوستان عزیزمون در این وادی سیر کنند انشاءالله. آیه در قلی زاده در خدمت شما. آیه در
خدمت شما که مثلا احوالات بزرگان رو میبینید، مثلا میرزا و مرندی، خودشون نخواستن که مثلا استاد داشته باشه، نه اینکه لازم نیست. لازمه این سوال میخوام بپرسم که آیا دنبال استاد رفتن لازمه؟ یا استاد کسی رو که مستعد باشه پیدا میکنه؟ مثلا تو احوالات خیلی از بزرگان هست که مثلا استاد رو گذاشتن سر راه اینها. اینطور نبوده که مثلا میرزا مرندی کنن که از تبریز بره، مرند بره مثلا نجف آل قاضی رو ببینه یا علامه ها کذا.
همه جورش آقای در قلی زاده هست. آقای خوشبخت علالله مقامه و شریف فرمودن که آیه طباطبایی می فرمود ما رفتیم نجف و خودمون رو به امیرالمومنین علیه السلام عرضه کردیم. گفتیم آقا ما اینجا غریبیم، همه کس ما شمایید، نه استاد می شناسیم نه کسی داریم، خودمون رو سپردیم به امیرالمومنین علیه صلوات المسلم. برگشتیم منزل، در زده شد، دیدیم که امیرزاده آقای قاضی جمال الصالحین این خبر نداده، آدرس نداده، ولی گفت که ایشون اومدن در زدن، با ما حال احوال کردن، گفتند که من در مسجد کوفه حجره دارم، یا اونجا خودم درست میدم. آقای طباطبایی رحمت الله علیه فرموده بودند که من میرفتم استاد نبود، یا بود اشتغال به یک کارهای پیش من داشت که فرصت درس دیگه تمام میشد، یا با تأخیر میومد دیگه نمیشد کتابی رو باز کرد. مدتی مرحوم آقای قاضی با ما اینجور برخورد کرد، ولی دید نه، ما مثل این که بنا نداریم برنجیم، برنج و برنجانیم. آقا فرموده بودند که این کتاب رو بست، یک کتاب دیگری برای ما باز کرد. خب اگه این سماجت نبود، آقای قاضی همراهش که نمی کرد که. انسان یک آتشی داره، گاهی مبهمه براش، خودش هم آتشش رو نمی دونه. با یه تلنگری، با یک حادثه تکون می خوره، اون غبار می ریزه، آدم بیدار میشه، گمشده خودش رو تعقیب میکنه. ولی اون چه مسلمه، اگه آدم نخواد همه انبیام جمع بشن، نمیتونن آدم رو آدم کنن، باید آدم خودش بخواد. تا نخواهیم انا هدینا السبیل، اما شاکرن که اگر شاکرن بود لئن شکرتم لزیدنکم، و اما کفورا که اگر کفور بود نعذابی لشدیده. اجمالا هدایت فرع بر اراده مرید هست، طالب هست. تا طلب نباشه، تا آتش نباشه، تا درخواست نباشه، عرضه لغو میشه، ضایع میشه. وقتی کسی خواهشش رو نداره، تحمیل میشه بهش، بالا میاره. آدم مزاجش نتله و غذا بخوره، استفراغ میکنه، باید مزاج بکشه. لذا این اصل همت جز منازل ضروری سالک الله باید طلب باشه. منتها طلب رو استاد غذای سالم میده، مراقبت میکنه، عوارضش رو میگیره، پله پله در راهی میبره که راه میانبر باشه و زودتر به مقصد برسد. آقای بهجت رضوان الله تعالی علیه، ایشون نسخه عمومی میداد، به همه هم میگفت، فرمود عوض این که دنبال استاد بگردید، معلومات خودتون رو به عنوان معلم تلقی بکنید، به اون چی میدانید عمل بکنید. بعد این حدیث را هم مکرر برای گروه های مختلف برای آیت الله بهجت میخوندن. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من عمل به ما علم، من عمل به ما علم ورثه الله یا اورثه الله علم ما لم یعلم. خیلی این نسخه است که هر کس رعایت بکنه این به استادم میرسه، دستگیری هم میشه. ولی آدم وقتی با علمش بازی میکنه، پایبند نیست که این علم رو در زندگی پیاده کنه. العلم و یهتف و بالعمل، اگر لبیک نگفتیم ارتحل دیگه پشت میکنه و آدم نور نخواهد داشت. خب الحمدلله چهره های نورانیه شما رو زیارت کردیم، توفیقی بود در خدمت آن است. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. خب ما دوستانی که سابقه نداشتیم معارفه بشن، آقای ازگلی رو که اگه نمیشناسید بشناسید، آقای احسان ازگلی از طلبه های مدرسه مونن، الحمدلله جز کسانی هست که برای خلاصه مراقبت از طلبه هامون هم یه نقشی داره. از تو
من شهادت هستم
عجب، یه واقع آشنا به نظر میرسه، از یه شجره طیبه ایه. آقازاده ای که هستید؟
من نوه شهید مهدی هستم، پدرم را سعید اگر
بله
و
خیلی خوب، خیلی خوب. من به همه تون اراده دارم. ابن سعید، از سعید، ابن سعید، ابن سعید. انشاءالله. حضرت علی؟
تو احمدی هستیم، از قم تشریف میداریم.
آقای احمدی از قم، در قم مشرفید و به جلسه تفسیرم مشرف میشنید. اسم کوچیکی تو چی هست؟
رضا هستم.
آقای عاشق رضا. پای چند هستی؟
خارج هستم.
خارج. ولی قدر باز شده یه طبیعی.
چشم
دارم. انشالله به دستم مبارک شد. امیدوارم انشالله. لباس شرف ها.
انشالله چشم.
آره. خیلی. آقای؟
صالحی هستم.
آقای صالحی علیه السلام. اسم کوچیکی شما چیه آقای صالحی؟
اومد.
آقای؟
اومد.
اومد. چرا عوض نکرد؟
اگه تو موزه قبلی بودیم ما گفتم مرتضی.
آه ما مرتضی میگیم خیلی خوبه. خوش سلیقه هم هستی.
ما انتقام نکردم. استاد هم انتقام کردم.
آه برحمد داریم.
تو موزه آجه های ملیه بودیم.
خیلی
خوبه. تو دوست شامل آن
اللهم صل علی محمد. خیلی خوب حضرت آقای صالحی.
امام صالحی
از اخرهای عجب نورین نیره. شما محممید یا نه؟
من خوب موضع بچا تبریدان شرک غرب است.
خیلی خوب، خیلی خوب. آجه های هاشمی ده. الحمدلله خیلی خوش آمدید. آقای عظیمی هم که سلام علیکم. سلام نورین نیرین هر دو علیکم. آقای ایدم قلی دادم که از سابقین هم من اسم شما روش وقت نپرسیدم. نه
تو ایوبی هستیم.
آقای ایوبی علیه. آقای محمودی هم اسم کریم از اتالی کتاب رو بسک
تقیب‌پور
اسماعیل. آقای عاشق اسماعیل تقیب‌پور. خدایا همشون را عالم ربانی مقرب مقبول پربرکت بانشات پیشرو قرار بده. خدایا وجعلنا للمتقین اماما. برای تعجیل در ظهور امام زمان، رفع مشکلات کشورشون، مسئولیت حوزه ها از آفت ها و فتنه های زمان صلوات قدمه.